ابن ما سال مثلا 62 63 واقعا دو تا شبکه بیشتر نبود و مردم دائم استناد میکردن به رادیو که رادیو اینو گفت رادیو اونو گفت، اینقدر اینو دقیق گوش میدادن.
البته خانم صداقتی الان هم به واقع شاید یه مقداری حالا قهرهایی هست که شاید من و شما نوعی مقصر نیستیم، هیچی از مقصر نیست، ولی به واقع هنوز هم وقتی که توی خیابون از یکی یه خبری رو میده بهش میگیم از کجا میدونی، شاید صادق‌ترین مکان خبریش این است که برمیگرده میگه رادیو گفت یا مثلا از تلویزیون شنیدم. هنوز هم مردم این رو قبول دارن. من فکر نمی کنم به این شکل باشه که نیستن. هنوز هم احساس میشه که حرفایی که ما میزنیم حرف غلطی نیست و سعیمون هم واقعا به همین هست. میگم شما استاد منین، خودتون همیشه این رو داشتین.
آره چون چالشی گفتم یه سوزن یه جوالدوز، مسئله چیه؟ جوالدوز به خودمون بزنیم. آره. یه سوزن به مردم. آره این واقعیت رو دارم میگم، این شبکه انصافا حرفا رو خیلی پوسکنده تر میگه.
حالا نوعش متفاوته. بله. هر برنامه خلاص خودش رو داره. من یادم خدمت خود شما توی برنامه کوچه باغ موسیقی
یادت آقای محمود زاده. بله.
من اونجا هم نویسندگی برای شما کردم، هم هماهنگی بودم، یه دوره کوتاه هم سردبیرتون.
بله آقای مختاری هم شجاعت به خرج میدادن و میذاشتن. آره. بخونیم همین مطالب.
همونجا هم خاطرتون باشه ما همیشه سعی میکردیم اون چیزی باشیم که باید باشیم.
بله دقیقاً یادش بخیر، واقعا یادش بخیر.
بله خیلی خوب.
آقای محمود زاده بریم سراغ فضولی نباشه، وضعیت خانوادگیتون چند تا بچه دارید؟ اصلا ازدواج چجوری بگیم؟ بله.
من 46 سالمه.
خوب.
حالا انشالله شاید چند روز دیگه بشه 47.
سلامتی.
همسرم هم سن خودم هست دقیقا.
بله.
لیسانس حسابداری خونده و تو بانک کار میکنه. یه پسر 19 ساله دارم علی. خوب. که همین امسال دانشگاه شهرسازی قبول شد.
خوب به سلامتی. به سلامتی. خوب احتمالا زود ازدواج کردی شما؟
من.
حالا اون قیافه‌ای که من از شما یادمه، الان من خیلی وقت ندیدمتون، خواهش میکنم خب کم سنتر به نظر میرسیدید. الان نمیدونم روزگار با چی کار کرده، اون موقع خیلی خوب مونده بودی.
من 24 سالم بود ازدواج کردم.
آره خب میگم زود ازدواج کردید، خدا حفظش کنه بچه‌تونو. برای آینده‌ت هم نقشه‌ای داری؟
آره نقشه که نمیشه نداشت، یعنی همیشه امیدمون به اون آرزوها و نقشه هایی هستش که داریم، ولی فعلا تلاش میکنم. میدونید خیلی زندگی سخت تر شده نسبت به سابق و شاید خیلی از چیزهایی که دوست داریم رسیدن برش به نظر دیگه ممکن نمیاد، ولی به هر حال تلاش میکنم که روزمرم رو به خوبی طی بکنم و سعی میکنم مفید برای خودم حداقل توی ذهنم باشم تا بتونم کم 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 برسم. واقعا سرعت ما هم کم شده، یعنی برای رسیدن به اون چیزی که ته دلمون هست تلاش میکنیم و خیلی سخت. واقعا شما میگم همکار و استاد من هستید، ولی واقعیت اینجاست ماها خیلی میدویم. شاید مردم احساس بکنن ساختن یک برنامه بسیار ساده است، کاری نداره، ولی واقعا سخته، واقعا استرس داره، فکر ما تمام وقت درگیره و هممون خسته میشیم، ولی به رغم این تلاش میکنم که توی همه این خستگی ها آرام آرام به سمتی که میخوام قدم بردارم، ولی میگم متاسفانه فعلا زندگی برای هممون خیلی سخته.
من به یکی از مدیران گفتم لطفاً اگر ما گوینده است دیگه توپق میزنه یه وقت حرفی رو اشتباه میگه، شما گوشی رو بردارید تشکر کنید که بگین واقعا این قسمت برنامه‌تون خیلی خوب بود، یا موسیقی یه روحیه بدید، نه همون آن ورداری بگی چرا یهو اینو غلط گفتی. خیلی مهم، اونم یه استرس دیگه.
نظر من حالا میگم فضولی شاگردی میکنم، ولی توپق جزئی از کاره،
اصلا نمکشه.
خدا که نیست اونجا نشسته، گاهی اوقات داره صحبت میکنه، چیزی به ذهنش میرسه و میخواد همون لحظه بیان بکنه تا مردم لذت ببرن. ممکنه در اون لحظه کلمات تو ذهنش درست تر نچرخه، این ایراد نیست، ما تو صحبت روزمرمون هم عادی هست. اصلا به نظر من گوینده ای درسته که دنبال کلمات نگرده، خودش باشه. آفری. و پشت اون میکروفون همون چیزی که خودش به ذهنش میرسه بگه. اینطوری در واقع شانه به شانه مردم داره حرکت میکنه، نه سایه به سایه.
بنده کاملا با این جملت موافقم.
زنده باشی.
ممنون آقای محمود زاده عزیز، حرف دیگری نمونده، تبریک به مردم بگید دیگه، بیشتر از این مزاحمتون نشیم.
من همون تحویل سال تبریکمو گفتم، بار دیگه هم تبریک میگم. حالا تبریکمو یه جور دیگه میگم، هم به همه همکارانم، هم همه شماها خسته نباشید میگم. همین که تبریک نیست، آرزو میکنم که همه اونجوری که دوست دارن براشون اتفاق بیفته و سال خوبی داشته باشیم و در پناه خدا لبخند داشته باشیم.
آرزو میکنم که آرزوهای در دلت نماند. اجابت شود.
خیلی خوشحال شدم.
متشکرم آقای محمود زاده. سلام خدمت خانواده برسونید.
سلام زیاد دارم.
ممنون. خداحافظ.
یعلی خداحافظ.
زندگی بالا و پایین داره، نشکن خودتو. زندگی بالا و پایین داره، پیچ و خم داره همش، نگیری از من خودتو. زندگی بالا و پایین داره، قدر وقتا تو بدون، فرصت ابرن که میرن، بسه ها فقط میان، فرصت از ما میگیرن. قدر وقتا تو بدون، فرصت ابرن که میرن، بسه ها فقط میان، فرصت و از ما میگیرن. بذار آهسته بیان، گلا احاطت بکنم، بین بحر و آشتیای تو بساطت بکنم. کش رو کاکل لحظه حیرونی بیا. خط بزن هرچی غمه تو دفتر خاطره ها، هر بده پرنده دل خوشی ها رو تو هوا. چشم تو ببار شهر آرزوهام دوباره، که داره تو خلوتم یادگاری هات میباره. بذار آهسته بیان، گلاه حاطت بکنم، بین بحر و آشتیای تو بساطت بکنم. گل بزن رو موهای باد پریشونی بیا، دست بکش رو کاکل لحظه حیرونی بیا. قدر وقتا تو بدون، فرصت ابرن که میرن، قصه ها فقط میان، فرصت از ما میگیرن. قدر وقتا تو بدون، فرصت ابرن که میرن، قصه ها فقط میان، فرصت از ما میگیرن. قدر وقتا تو بدون، فرصت ابرن که میرن، قصه ها فقط میان، فرصت از ما میگیرن.
خب متشکریم. الان ارتباطمون با آقای دکتر ناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برقرار شده. آقای دکتر موسوی سلام و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاضر عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم رادیو گفتگو دارم و عرض تبریک سال نو و عید مبعث پیامبر اکرم.
متشکریم از شما آقای موسوی. خب امسال متفاوت آغاز شد با سالهای دیگر در ایران. یه مقدار بعضی از مردم استان، یه مقدار که نه، فکر کنم تا حدود 100% خیلی ها، عید اونطور که باید و شاید مزه مزه نکردن. اما با شما میخواییم راجع به شعار سال صحبت کنیم که امسال چه کارهایی میتونیم انجام بدیم یا انجام بدن مسئولین گرامی که مردم راحت تر زندگی کنن، راحت تر بتونن ادامه بدن.
به نظر من در درجه اول دولت، مجلس و قوه قضاییه باید تمام همتشون رو از شروع به کار سال جدید بگذارن برای محقق شدن شعار سال 98 که در راستای شعارهای سالهای گذشته، به ویژه سال گذشته است. یعنی اگر سال گذشته شعار سال 97 حمایت از کالای ایرانی بود،
بله،
این شعار هم در همون راستا هست و خب مجلس به نظر من میتونه زمینه رو فراهم بکنه، راه رو هموار بکنه برای اجرای قوانینی که میتونه راهگشا بشه برای تحقق شعار سال. مجلس در سال 97 و اول سال 98 نمره خوبی نزد مقام معظم رهبری نگرفت.
بله.
اول سال 97 یعنی خرداد ماه وقتی که نمایندگان شرفیاب شدن خدمت مقام معظم رهبری و گزارشی را آقای لاریجانی از عمل کرد یک ساله مجلس خدمت حضرت آقا ارائه دادن، ایشون فرمودن خب این طرح‌ها و لوایحی که میگید خیلی خوب، اما چه نتیجه‌ای برای مردم داشته؟
درسته.
کدوم یک از مشکلات مردم رو حل کرده؟ و اول سال 98 هم باز گلمندیشون که بی جا و به حق بود در بحث تحریم ها و طرح‌ها و لوایحی که در کنگره آمریکا بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تصویب شده بود گله کردن شما چه کار کردید. الان به نظر من مجلس دو تا وظیفه در زمینه شعار سال 98 داره، یکی قوانینی که نیازه باید تمام طرح‌های جانبی و لوایحی که در دستور کار هست و حقیقتا ضرورت نداره کنار بگذاره مجلس، و قوانینی که راه رو هموار میکنه برای اجرای شعار سال 98 تصویب بکنه
ایشالله.
و قوانینی که سد راه اجرایی شدن این شعار هست اون قوانینم باید به نظر من برطرف بکنه مشکلات رو، از سر راه تولید کنندگان برداره و دولت هم وظیفش اینه که در اجرایی شدن این قوانین و در محقق شدن شعار سال 98 تمام هم مغمش رو بگذاره. ببینید ما الان مشکلاتی که در گمرک داریم، در سازمان مالیاتی داریم، در تامین اجتماعی و مشکلاتی که باعث میشه تولید کننده ما یا با کمترین ظرفیت به تولیدش ادامه بده یا اینکه اصلا تولید رو تعطیل بکنه.
بله.
خب این بوروکراسی های اداری رو به نظر من باید دولت با برنامه ریزی برطرف بکنه. ببینید ما بیش از 10 ساله که مقام معظم رهبری تکیه سخنشون شعارهایی که انتخاب میکنن رو مباحث اقتصادیه. اگر دولت‌های ما 30% این فرمایشات رو عملیاتی کرده بودن الان ما هیچ مشکلی نداشتیم، یعنی با محقق شدن شعار سال 98 ما میتونیم تورمی که الان برای مردم کمرشکن شده این تورم رو کاهش بدیم، ارزش پول ملیمون که به کمترین ارزش رسیده این رو با برنامه ریزی این ارزش رو به جایگاه خودش برگردونیم. خدمتتون عرض کنم اشتغالی که الان بنا به گفته خود سخنگوی دولت در گذشته که هنوز هم بالاخره انجام سخنگوی رو داره، رسما سخنگوی جناب آقای نوبخت فرمودن تو هر خانواده ای 3 تا بیکار هست، اونم بیکاران تحصیل کرده. خب اگر این تولید رونق پیدا بکنه باعث میشه این جوانان عزیزی که با 1000 امید آرزو رفتن تحصیل کردن درس خوندن اینها مشغول به کار بشن. ببینید ما الان به بهانه این که به اندازه مصرف داخل ما تو داخل تولید نداریم واردات بیرویه کالا رو دارن انجام میدن.
فتبارکه اگر... جناب آقای ناصری موسوی باید اینجا واقعا راجع به واردات کالا بگه فتبارک الله. بس. چون من یه چیز رو ساده بگم که مردم متوجه بشن، جناب آقای موسوی اینقدر نشست، اینقدر جلسه پشت سر هم، چون ما هم توی ارگانی کار میکنیم، خب جلسات برگزار میشه و ایشاله که به نتیجه هم برسن. در این مزاح دارم میگم یک بارم ایستاده تصمیم بگیرن، ننشینن، من فکر میکنم بیشتر به نتیجه برسن. یک، بعد شما ببینید مراکز خریدی در کلان شهر را وجود داره که برابری میکنه با بهترین کشورهای اروپایی، برابری میکنه با بهترین کشورهایی که دارن یک عالم ارز وارد کشورشون میکنن توسط توریست. مراکز خریدی که طبقه متوسط به هیچ عنوان نمیتونه از اونجا خرید کنه، چون نمایندگیش فقط به اسم دو سه نفر خاصه. در شمال تهران من نام نمیتونم ببرم، یا الان مشغول ساختن مرکز خریدی هستن که من فکر کنم بزرگترین مرکز خرید خاورمیانه محسوب بشه. شاید شما فکر میکنید چه قشری میتونن برن خرید کنن؟ فقط میرن تماشا میکنن، آه میکشن برمیگردن. آیا به تولید کننده داخلی دیگه فرصت داده میشه؟
قطعا. ببینید، من با این روشی که ما داریم ادامه میدیم، اگر بخوایم همون برنامه سال 96-97 که ببینید در زمانی که کشور ما حکومتش پادشاهی بوده، میرزای شیرازی رحمت الله علیه فرمودن استعمال تنباکو حرامه، همه قلیان ها رو شکستن. سال 96 مقام معظم رهبری فرمودن حرام شرعیه کالایی که در کشور تولید میشه مشابه خارجیش وارد بشه. اما متاسفانه ما تراز وارداتمون نسبت به گذشته مثبت بود، یعنی واردات بیشتر هم انجام دادیم. چرا؟ چون یه عده راندخار، یه عده ویژه خار، یه عده که تلیارد تلیارد از واردات درآمد دارن، یه عده که خدمتتون عرض کنم میخوان سفرهای خارجیشون قطع نشه، اینها در این مسند واردات قرار گرفتن. حالا این جدای از کالای قاچاقی است که داره تو کشور وارد میشه و متاسفانه ما هر روز شاهدیم که بیشتر میشه. حالا البته قاچاق کالا بعضی مواقع برای ملت ایران ضربش دو طرفه است، یعنی یه دی کالایی که تو کشور تولید میشه قاچاق میارن وارد کشور میکنن، یه سری کالاهای اساسی که مورد نیاز روزمره مردم هست چون قیمتش تو کشور مناسبه به صورت قاچاق دارن از کشور خارج میکنن.
آقای ناصر موسوی، شما به عنوان مسئول چی کار میتونی بکنی؟ چون شما هم میدونم حرفاتون پر از درده، چی کار میتونید بکنید؟
ببینیم، من به عنوان کوچکترین خدمتگزار مردم شریف، ملت شریف ایران، خدا شاهده در سه دوره ای که در مجلس بودم عمل کردم، مشخص تذکرات لازم، پیگیری های لازم. اما متاسفانه ببینید ما مجلسمون، من عرض کردم حضرت آقا فرمودن خب این کارهایی که انجام شده چه نتیجه ای برای مردم داشته؟ یعنی
بله.
وقتی سیاست زدگی و سیاسی بازی در مجلس ما، در دولت ما وجود داره و حتی یه عده اصلا به بازی گرفته نمیشن، مجلس در صورتی میتونه اقتدار خودش رو نشون بده که حداقل نصف به علاوه یک اینها با هم همصدا باشن، بتونن یه طرحی رو بیارن که مشکلات مردم رو برطرف کنه.
بله، خدا رو جواب میگیرم.
بعضی بعضی پیشنهادات در مجلس ارائه میشه، طرف به خود من میگه آقا این پیشنهاد خوبیه، اما چون پیشنهاد دهنده فلانیه ما رأی نمیدیم. با رأی نمیدیم چون پیشنهاد دهنده فلانیه. با این برنامه قطعا ما کاری نمیتونیم به پیش ببریم.
بله.
اون تذکرات لازم، خب سوالاتی که از خود آقای رئیس جمهور شد
من 4 مرتبه از حد نصاب امضا افتاد ولی هیچ موقع حاضر نشدم امضامو پس بگیرم. نمایندگانم به 4 تا از پاسخهای آیره جمهور رأی منفی دادن، چون بعضی از این مشکلات حقیقتاً قابل حله، قابل پیگیریه. یعنی الان چرا باید فردی به من زنگ بزنه بگه 90,000 تومان یارانه به من و همسرم دادن، ما یه زوج جوانی هستیم میتونیم 6 کیلو پیاز خریداری بکنیم، مگه چی شده که باید یه مرتبه این قیمت این طور بالا بره؟ این عدم نظارت.
بله آقای ناصر موسوی، خدمت شما عرض کنم، من خودم از بچه‌هایی هستم که جزو ارتش 20 میلیونی بودم و خواهران زینب در اوایل انقلاب خودمون اومدیم انقلاب کردیم، بچه‌هایی بودیم که شور هیجان خاصی داشتیم. یک نکته رو بگم، باخشاتر تهران یک محل بومی تهران محسوب میشه، نوک کوه تقریبا دربند، باور کنید دهات بود، دهات تهران، از اونجا میتونستی کاخ سعدآباد به راحتی نگاه کنی. من پریروز یه سر زدم اونجا، از اونجا کاخ سعدآباد کلبه محقری به نظرم رسید در مقابل خانه هایی که ساخته شده بود. یعنی گفتم ای خدای بزرگ، بچه های نسل من و بعد از من یا قبل از من این ریختیم تو خیابون و اینقدر با علاقه، اینقدر با اشتیاق ما انقلاب کردیم و به انقلاب اسلامی تبدیلش کردیم. اما من دارم اقرار میکنم نتیجه زحمات شخص خودم رو ندیدم جناب آقای ناصر موسوی. امیدوارم شما بتونید با تذکراتتون که به مرحله عمل برسه، به مرحله عمل برسه. یه ذره زور لازمه آقای موسوی، من فکر میکنم این دور زمونه.
و حالا انشالله ما امیدواریم که مجلس با این تذکراتی که مقام معظم رهبری دادن به خود بیاد. سالم سال آخر مجلس هست، یه عمل مثبتی از خودش نشون بده که مردم بدونن مجلس دهم تونسته یه کاری انجام بده، مخصوصا در تحقق این شعار که اگر این شعار محقق بشه ما خیلی از مشکلات کشورمون برطرف.
چون حرف رهبر کاملا درسته. بله. ایشون میگن حرف حرف حرف، نتیجه چی شد؟ برای مردم چه کاری تونستیم؟
بله بله.
خیلی متشکرم از ارتباط تلفنیتون. خدا قوت بهتون بده در سال 98 به تمام آرزوهایی که در زمینه پیشرفت دارید برسید.
ممنون، بنده هم برای شما همکارانتون آرزوی موفقیت، سلامتی و طول عمر با عزت دارم.
به همچنین آقا متشکرم، خدا حافظتون.
خدا
میگویند ناتوانترین آدم ها برای جذب و جلب توجه و مهربانی دیگران کسانی هستند که بیشتر از همه تظاهر می کنند که به توجه و مهرورزی دیگران بی نیازند. اینان در واقع آدم هایی تنها هستند که ظاهر و باطنی متفاوت دارند و انرژی فراوانی هم صرف می کنند تا نشان دهند همه چیز رو به راه است و آنها بدون احتیاج به دیگران زندگی خوبی دارند. فراموش نکنیم دوستان، مهربانی و مهرورزی یعنی جستجوی خوبی های مردم، شریک بودن در غم و شادی دیگران و زیستن هوشمندانه در کنارشان و بهره مند شدن از محبت ها و احترام آنها. در یک کلام باید گفت خوشبخت کسیه که خواهان خوشبختی دیگران باشه. آره اینو باید آرزو بکنیم، خدایی باید برای همدیگه آرزوهای خوب بکنیم، اینقدر موج منفی نفرستیم که مثبت ها بیاد طرف همدیگه. واقعا دارم میگم 98 خواهش میکنم اینقدر موج منفی طرف همدیگه و طرف دوستان دیگر نفرستیم. یه سری آداب داریم ما در کشورمون، داشتیم که به فراموشی سپرده شده، حیف. یه شنونده خوبم داریم، آقای تیلابی اگر اسمشون رو درست بگم، ایشون محبت کردن امروز هم در کنار ما بودن. آقای تیلابی دمتون گرم. خب این آداب فراموش شده فکر کنم براتون مطالب جالبی رو گفته، گوش کنید.
روزگار قریب،
همایون بادت این سال و همه سال، مبارک بادت امروز و همه روز. به نام خدا و سلام شنونده عزیز، سال نو و بهار نو مبارک. من محمد رضا حسن‌بگی هستم، کارشناس تاریخ و فرهنگ مردم. سنت ها رو انسان ها به وجود میارن و در جریان زندگی اجتماعی گاهی سنت ها حفظ میشه، گاهی شکل عوض میکنه و سنت جدیدی با شمایل نو جای اونها رو میگیره و گاهی هم بعضی سنت ها متروک میمونه و فراموش میشه. نمونش سنتی که امروز دربارش خواهم گفت و سالهاست به خاطره ها پیوسته. ساکنان مناطق کوهستانی و جلگه‌ای البرز در گذشته خرد فرهنگ هایی داشتن که در ایام عید در نمایشی آیینی با عنوان عروس گلی نمود پیدا می کرد. در نمایش عروس گلی که به اون عروس گلی یا پیر بابو هم گفته می شد، رگه های مشخص از باورهای عامیانه به چشم می‌خورد و نقش‌آفرینان اصلی اون عبارت بودند از پیر بابو، کاس خانم، ناز خانم و چند پیشخدمت دیگه و در اون نمایش ها موسیقی و استفاده از سازهایی مثل نقاره و سرنا هم از عناصر مهم محسوب می‌شد. شعر ساختار اصلی اون رو تشکیل میداد و اگرچه بسیاری از ابیات ثابت بود و در تمام مناطق کشور خوانده میشد، اما بدیهه سرایی هم در نمایش نقش داشت و موجب افزایش زیبایی و شیرینی اون میشد. فضای نمایش عروس گلی آمیخته با دوستی و مهربانی بود و خواننده تمام موجودات رو در حول محور بهار به دوستی دعوت می‌کرد و براش فرقی هم نداشت که مخاطب فقیر باشه یا دارا، با سواد باشه یا بی سواد، پیر باشه یا جوان. مهم این بود که به مردم یادآوری بشه، هر کسی رو می‌بینن فرارسیدن عید رو به او تبریک بگن، چون نوروز مهمترین اتفاق در زندگی تمام موجوداته. عروس گلی رو اگر بخوایم با تعاریف امروزی هنر نمایش تعریف کنیم، میشه گفت یک نمایش کمدی موزیکال با مضمون تکریم بهار بود که قبل از به پایان رسیدن ماه اسفند در راستای استقبال از نوروز اجرا میشد و اشعاری که تیون می‌خوندن عبارت از منظومه‌ای شامل 200 مصرع کوتاه و بلند بود که مجری ملزم بود در کار اجرا چنان دقیق عمل کنه که شنونده احساس نکنه و متوجه نشه که زبان شعر یا موسیقی نمایش گاهی دچار ناهماهنگی میشه. در منظومه عروس گلی چند شخصیت توصیف میشد، اما شخصیت اصلی اون